دومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، یکم تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سپاسگزارم از همه شما. شبتون بخیر عزیزان هموطن. هزاره ادب فارسی تقدیم شما میشه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1052. این برنامه مولوی و روی کردش به مسائل سیاسی و سیاسیون. به نام خدا. دوستان سلام. رویکرد مولانا جلال الدین محمد مولوی به مسائل سیاسی و سیاسیون آن زمان رویکردی بسیار هوشمندانه و هنرمندانه بود. توجه به این رویکرد درس‌های جالب و تازه‌ای به ما می‌دهد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1052 قسمت برنامه هزاره ادب فارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه نگاهی به رویکرد مولوی به مسائل سیاسی و سیاسیون آن زمان است. مولانا جلال الدین محمد مولوی با آنکه عارفی تمام عیار بود و چندان دل خوشی از سیاست و سیاستمداران نداشت، نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت نبود. سعی می کرد در آثارش به طرز هنرمندانه و البته عارفانه به مسائل سیاسی هم ورود کند و ردی از خود درباره معضلات سیاسی به جا بگذارد. حتی سعی می کرد از محرومان جامعه که در نتیجه سیاست‌های غلط محروم مانده بودند دفاع کند. نتایج بررسی‌های محققان درباره این مسئله در آثار او نشان دهنده اهتمام ویژه‌ای است. او در بیان مضامین سیاسی بینشی خاص داشت و این نگرش و بینش را البته صریحاً ابراز نمی کرد. آنها را در لابلای اشعارش، خصوصاً مثنوی‌ها و داستان‌هایی که از طریق این گونه شعری روایت کرد، پنهانی و با تمثیل و کنایه و ایهام بیان می‌کرد. محققان در پژوهش‌هایشان درباره طرز برخورد با مسائل سیاسی در آثار مولوی دریافتند که او این مسائل را در قالب مضامینی همچون عدالت، آزادی، حکومت و فرمانروایی عادلانه، رهبری داهیانه، امور اجتماعی، اقتصادی و اصول علمی و دینی و روانشناسی بیان کرده است. یعنی با روایت داستان‌هایی درباره این مضامین، گریزی هم به سیاست‌های حکمرانان آن زمان و طرز برخوردشان با این مسائل می‌زد. به گفته محققان، ارتباط مولوی با منابع اصیل اندیشه اسلامی و آشنایش با آثار فیلسوفان آن زمان و زمانهای قبل از خود، او را مشتاق ورود به مسائل سیاسی هم می کرد. البته همانطور که گفتیم، این اشتیاق ظاهری و علنی و صریح نبود و هنری و هوشمندانه و عارفانه بود. در مورد پرداختن مولانا به سیاست باید اضافه کنیم که برخی از بزرگان آن زمان به مولوی ایراد می گرفتند که چرا با مردان سیاسی و بزرگان دربار نمی جوشد و همه اطرافیانش آدمهای عادی و بی اعتبار و گمنامند. یکی از آن بزرگان می گفت مریدان مولانا عجایب مردمانند، اغلب عامی و گوشه‌نشینان شهرند، مردم فاضل و دانا گرد او کمتر می گردند. هر کجا خیاطی و بزازی و بقالی هست، مولانا او را به مریدی قبول می کند. مولانا با شنیدن این سخن، پاسخ تندی به آن مرد سیاسی و درباری داد و گفت، آیا حسین منصور ما حلاج نبود؟ آیا شیخ بخارا نساج نبود؟ آیا آن کامل دیگر زجاج نبود؟ آیا حرفه ایشان به معرفتشان لطمه زد و زیان نمود؟
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محجوب:
مولانا جلال الدین مردی است که اگر ما در مورد بعضی از بزرگانمون از نبودن اسناد و مدارک رنج میبریم و چیزی از زندگیشون نمیدونیم، به عکس این بزرگ مرد از بس مدارک و اسناد بسیار درباره زندگی او در دسته، ما از فراوانی این اسناد دچار ناراحتی میشیم و نمیتونیم واقعا در ساعتهای دراز باید فقط از همه اینا استفاده بکنیم و این کار فعلا در خور وقت ما نیست. بنابراین از احوال مولانا بنده چند کلمه بیشتر نمیگم و بعد هم چند کلمه فقط درباره اثر بسیار مهم او مثنوی عرض میکنم. دیوان کبیر و دیوان غزلها و قصیده های او رو که معروف به دیوان شمس تبریزی، از او هم سخنی نمیگم و میرم بر سر داستان. شخص مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین حسین خطیبی بلخی، در زبانهای اروپایی معروف به رومی، به این علت که مدت زیادی از زندگانیش رو در روم شرقی در شهر قونیه واقع در ترکیه فعلی گذرونده، یکی از بزرگترین مغزهای بشریت واقع و در میان سخنوران فارسی زبان، با اینکه هیچ اعتنایی به قافیه و به آرایش لفظی و به مسائل ادبی و اینها نداشته، با این حال یکی از شاعران بسیار زبان آور و سخنگو و سخنور زبان فارسی است، به نحوی که وقتی آدم دیوان شمس او رو یا مثنوی او رو باز میکنه، احساس میکنه که در برابر یک اقیانوس قرار گرفته. پدرش بهاءالدین حسین خطیبی بلخی، معروف به بهاء ولد، واعظ بسیار نام‌آوری بود در شهر بلخ، بسیار معروف و بسیار جاسنگین و مشهور و مزاق صوفیانه داشت و با یکی دیگر از متکلمین، یعنی کسی که تمایل فلسفی داشت در اون عصر، به نام امام فخر رازی که او هم بسیار بسیار معروفه، اینا با هم مخالفت و درگیری پیدا کردند و هر دو در دوره سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان بسیار مقتدر خوارزمشاهی میزیستن که حمله مغول در اواخر روزگار او اتفاق افتاد. حرف های امام فخر بی گفتگو برای سلطان محمد خوارزمشاه قابل قبول و پذیرفتنی بود و در نتیجه او یه قدری پیش خوارزمشاه سخنانی گفته بود که سرانجام خوارزمشاه در کمال احترام به بهاءالولد پیغام داده بود که اگر مولانا قصد اقامت و ماندن در این شهر رو دارند، اجازه بفرمایند که ما از بلخ بریم بیرون. معنی این حرف این بود که بفرمایید به تبعید، و مولانا به کلی بنکن دست زن و بچه‌شو گرفت و از شهر بلخ راه افتاد و سفر بسیار بسیار دوردستی رو اختیار کرد و آمد در آسیای صغیر که در اونجا هم یک سلسله از بازماندگان سلجوقیان که معروفند به سلاجقه روم حکومت میکرد. این سلاجقه روم با اینکه اصلا ترکمن بودن ولی تمامشون اسمهای فارسی داشتن، علاءالدین کیقباد، غیاث‌الدین کیخسرو و امثال اینها، و تمامشون از هواداران بسیار بسیار جدی و علاقمندان و شیفتگان زبان و ادب فارسی بودن.
هزاره ادب پارسی.
میگویند این که از بین مردان سیاسی کمتر در بین مریدان مولانا یافت میشود، دلیل نگرش خاص مولانا به مسائل سیاسی است. او با عامه مردم بیشتر میجوشید، چون مسائل سیاسی جامعه آن زمان را به ضرر آنها میدید و بنابراین برای دلجویی آنها و نشان دادن نفرت خود به مسائل سیاسی به سوی آنان میرفت و دلداریشان میداد. در یکی از تحقیقات مولوی شناسی می‌خوانیم: مولانا خصلتی خوش و مردم پذیر داشت، از امیران و اشراف و سلاطین ابا می‌کرد. این چنین بود که برخی به وی خرده می‌گرفتند که چرا سلاطین و امرا نزد تو نمی‌آیند و هر که می‌آید از پایین‌ترین اقشار جامعه است. مولانا در پاسخ می‌گفت: این ماییم که آن سلاطین و امرا را نمی طلبیم و نمی پذیریم. عارفان جیرخوار هیچ امیر و سلطانی نیستند و دلیلی برای توجه به امیران و مسائل سیاسی آنها نمی بینند. در زمان مولانا کشتارها و بی‌عدالتی‌ها به حدی بود که او را آزرده می‌کرد. نمی‌توانست آنها را نبیند و نه دوست داشت به طور علنی به آنها بپردازد. هیچ کاری از دست او برای دگرگون کردن آن اوضاع بر نمی‌آمد. تنها راه او راه شعر بود. شادروان عبدالحسین زرینکوب درباره تحمل بی حد مولانا نسبت به مسائل سیاسی و بی عدالتی ها و بی حرمتی ها گفته است: عشق در غالب احوال مولانا را با تمام موجودات زنده به تفاهم و توافق وامی داشت و به خاطر این عشق بود که تحریک و توطئه های دائم شیخ و قاضی را با گشاده رویی تحمل می کرد. شادروان بدیعالزمان فروزانفر هم درباره رویکرد مولانا به مسائل و مردان سیاسی گفته است: مولانا بیشتر با فقرا و حاجتمندان می نشست و اکثر مریدان او از طبقات پایین اجتماع بودند و بر پادشاهان در می بست و عزالدین کیکاووس و امیر پروانه را به خود بار نمی داد، ولی با گمنامان و پیشوران صحبت گرم می داشت. ابیاتی درباره ورود مولانا به مسائل سیاسی آن زمان زمزمه کنیم. می‌فرماید: ای که تو از ظلم چاهی می‌کنی، از برای خیش دامی می‌کنی. و نیز: آن غزان ترک خونریز آمدند، بحر یغما در یکی ده در شدند. و حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پندارید در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی.
من به هر جمعیتی نال شدم جفت بد حالان خوش حالان شدم
رادیوی فرهنگ صدای درنگ زندگی
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نقداف
بخش 41 عاطفه چشمهایش را به علامت تفکر کمی تنگ کرد. یعنی این که اگه مقتول مرد باشد دیش به زن و به چشم میرسد، اگه مقتول زن باشد دیش به شوهر و به چشم میرسد. پس در حقیقت اون زن و به چشم دو برابر اون مرد و به چشم دیه میگیرند. فاطمه هم تأکید کرد. بله، یکی از اشتباهای ما همینه که فکر میکنیم دیه حق مقتوله و به همین علت فکر میکنیم که حق زنها ضایع میشه، در صورتی که مقتول که مرده دیگه حقی نداره. عاطفه با لحن جدی گفت: در حقیقت همون وقت که مرده حقشو گرفته، به هر جهت اون حق خانوادشه. به همین دلیله که اگه خانواده زنی که به قتل رسیده بخوام قاتل رو قصاص کنن و قاتل مرد باشه، باید نیمی از دیه رو بپردازن، چون خانواده قاتل در اثر از دست دادن ناناور خانوادهشون بیشتر از خانواده مقتول لطمه میخورن، در صورتی که گناهی نکردن و باید حقشون رو بگیرن. به نظر میآمد دیگر حرفی برای گفتن نمانده، یعنی بچه ها قانه شده بودند، ولی انگار یک نفر بود که هنوز هم میخواست حرف بزند. راحله:
همه حرفات قبول فاطمه، ما هم قبول میکنیم که نظام حقوقی اسلام یه نظام عادلانه است، هیچ ظلمی هم به زنها نشده و به هر جنسی با وظیفه هاشون و استعدادهاشون حقوقی داده شده، ولی
حرفش را قطع کرد، انگار مطمئن بود که این بار حق با اوست و برخلاف این که به نظر می رسید بچه ها از بهانه جویی های راحله خسته باشند، منتظر بودند که ببینند او چه چیزی در چنته دارد. بالاخره بچه ها به تنگ آمدند.
ولی چی؟
و راحله آخرین ضربه اش را زد.
اون خطبه ای رو که از حضرت علی در نهج البلاغه اومده چی میگی؟ همون که در اون میگن زنها در عقل و ایمان و بهره های دنیوی نقص دارن.
اولین بار بود که چنین حرفی را از قول حضرت علی می شنیدم. به همین دلیل خیلی تعجب کردم. فهیمه، ثریا و عاطفه هم همینطور، ولی سمیه خیلی تعجب نکرد و فاطمه هم همچنان خونسرد و آرام ماند. فاطمه گفت: خب، آیا رد میکنی که این خطبه از حضرت علیه؟ مطمئن بودم که الان فاطمه این خطبه را رد میکند یا دست کم میگوید در سندش تردیدهایی وجود دارد. آخر اصلا با تصور من از حضرت علی جور در نمی آمد، اما فاطمه آن را رد نکرد. خیر، من از اونایی نیستم که تا حرف عجیبی رو شنیدم اون رو انکار کنم. شاید هم از خطبه های حضرت علی باشه، چون سید رضی خودش حدیث شناسه و اون رو در نهج البلاغه آورده. با این جمله هم شروع کرده: ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ. نمی دانستم فاطمه چگونه قبول کرده از حضرت علی درباره زنها این حرفها را گفته باشند. پس گفتم: یعنی می خوای بگی خدا زن رو ناقص آفریده؟ این که همون حرف ارسطو شد که خودت قبول نداشتی و می گفت زنها ناقصند. هنوزم قبول ندارم. مشکل ما اینه که فکر می کنیم معنای نقص در عربی هم مثل فارسیه.
مگه فرقی هم داره؟
بله، شما در فارسی منظورتون از نقص چیه؟
معلومه، نقص یعنی کم بود،
ولی در عربی معناش این نیست. اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، نقص رو خسران من الحظ معنی می کنند، یعنی کاهش در بهره برداری. یه خلاصه تر به معنای کم بهره بردنه، نه کم بود.
مگه چه فرقی داره؟
ببین، در روایات اومده اذا تم العقل نقص الکلام، یعنی هر وقت عقل کامل شد کلام کم میشه. اینجا منظورش این نیست که هر که عقلش کامل تره کمتر میتونه حرف بزنه، بلکه میخواد بگه هر کس عقلش کامل میشه کمتر حرف میزنه و این با کم بود فرق میکنه.
آخرش که یکی میشه.
نه اتفاقا، مثلا اگر اردوی ما 700 هزار تومان هزینه داشته باشه و بودجمون 500 هزار تومان باشه، ما فارسی زبان ها میگیم نقص و کمبود داریم، ولی در عربی برعکسه. یعنی اگه 700 هزار تومان بودجه داشته باشیم، فقط 500 هزار تومانشو خرج کنیم، اینجا عرب میگه ناقصه، یعنی کمتر از بودجه بهره گرفته. راحله با لحنی تند پرسید:
بالاخره نواقص العقول یعنی چی؟
یعنی نوع زنان کمبود عقل ندارند، بلکه از عقلی که خداوند به طور یکسان در اختیار زن و مرد قرار داده کمتر استفاده می کنند. سمیه پرسید:
چی شده که کمتر استفاده می کنند؟
به خاطر این که خداوند همراه نعمت عقل به زن و مرد نعمت عواطف رو هم عنایت کرده و بارها دیده شده چه در مرد و چه در زن عقل و عاطفه در برابر هم قرار گرفته که گاهی باید میدان رو به عقل داد و گاهی به عواطف. ولی نوع زنان چون عواطف بیشتری دارند و این هم به خاطر نقش تربیتی و محبتی که به زن دادند باعث شده در تقابل عقل و عاطفه عموماً زنان طرف عاطفه رو بگیرند و کمتر از عقل بهره ببرند.
از یک جنبه دیگه هم حضرت علی می‌فرمایند که عقل دو قسمته، عقل طبیعی و عقل تجربی. عقل تجربی قسمتی از عقل که شخص باید پرورش بده. حالا اون چیزی که زنها معمولاً از اون کمتر بهره برداری می کنند شاید همین عقل تجربیه، چرا که زنها بیشتر وقتشون در خونه می گذره و کمتر در ارتباطات اجتماعی هستند. تجربه کمتری در تدابیر اجتماعی دارن، لذا از این نظر هم کمتر از عقل تجربیشون بهره می گیرند. البته می بینیم که قابل رفعه. راحله هنوز معترض بود. اگه قابل رفعه، چرا حضرت علی کل زنها را مورد خطاب قرار دادند؟ وقتی حضرت علی توصیفی رو در مورد زنها به کار می برند، چند حالت رو میشه در نظر گرفت. یا فقط زنان عصر خودشون شامل این ویژگی میشن که اینطور نیست، چون دلایلی که حضرت در مورد ادعاشون میارن مربوط به همه زن هاست، یا این ادعا در مورد همه زن ها صادقه که اون هم درست نیست، چون که زنهایی مثل حضرت زهرا و حضرت زینب یقین داریم که از این قاعده مستثناند. پس میشه حالت سومی رو گفت. در این حالت منظور طبیعت اولیه زنانه، که البته این طبیعت با تربیت قابل تغییر و اصلاحه، ولی چون عموم زنها هم معلوم نیست کاملا بتونن این حالت رو تغییر بدن، کلام حضرت کلی بیان شده و هر زنی میتونه خودش رو از مصادیق این جمله خارج کنه. در خصوص اون نواقص الایمان چی میگی؟ اینجا هم مثل قبلی نقص به معنای کاهش در بهره برداریه. نکته دیگه هم اینه که عبادت اعمالی که شخص مؤمن از روی ایمانش و برای تقرب به خدا انجام میده، یعنی در حقیقت عبادت بهره‌ای که شخص از ایمانش میبره. و دیگه این که نقص در اینجا مسئله کمیه نه کیفی، یعنی راجع به میزان عبادت یا نماز و روزه است نه کیفیت اونها. این کاهش در میزان عبادت هم برمیگرده به همون جایز نبودن نماز و روزه در ایام عادت زنها، یعنی چون در این ایام زنها نماز نمیخونند و روزه نمیگیرند، طبیعتاً کمتر لذت عبادت رو میچشند. در مورد جمله بعدی، یعنی نصف بودن ارث زنها، قبلاً هم توضیح دادیم. راحله طبق معمول چند لحظه مکس کرد، احتمالاً داشت دوباره از نو روی حرفها و دلایل فاطمه فکر میکرد. بالاخره هم در حالی که کمی گرفته و ناراحت به نظر میرسید گفت: ببین فاطمه، دلایل و توضیحات تو درست، اما آخه هیچ کدوم از این نقصها و مشکلاتی که تو گفتی تقصیر خود زنها نیست، چیزیه که در تکوین روح و جسم اونها ایجاد شده. آیا به نظر تو درسته که حضرت علی کسی رو برای یک خصوصیتی مذمت کنن که اصلا تقصیر خودش نیست و هیچ راه حلی هم نداره؟ فاطمه نفس راحتی کشید. به نظر می رسید از این که می دید راحله تا همین جا هم از توضیحات او قانع شده خوشحال است.